أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين حوادث فراوانی اعم از تلخ یا شیرین برای بنی اسرائیل پیش آمد که به بسیار از اون حوادث قرآن کریم اشاره میکند تا بنی اسرائیل عصر نزول وحی عبرت بگیرند. یکی از اون حوادث تاریخی که خود بنی اسرائیل اون را به عنوان یک اصل مسلم تاریخی قبول داشتن این بود که گروهی از اینها دستور الهی را امتثال نکردند درباره پرهیز از صید ماهی در روز شنبه و اونها که تخطی کردند و این دستور را اعتنا نکردند به عذاب دردناک گرفتار شدند و اون عذاب عبرت بود برای دیگران و موعظه بود برای اهل تقوا. قرآن کریم این مطلب را با بنی اسرائیل در میون می‌گذارد. فهمد به این که ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، اونهایی که از شما بودن، از نژاد شما و پیشینیان شما بودن و در روز شنبه تعدی کرده اند، جریان شما اونها را شما میدانید. شما دستور دادیم اونها به صورت بوزینه دور از رحمت خدا درآیند و این مسخ و عقوبت را خدای سبحان به عنوان عامل بازدارنده از گناه یک عبرت تاریخی قرار داد و موعظه‌ای برای اهل تقوا. اموری که در این کریمه مطرح است باید در دو مقام خلاصه بشود. مقام اول سرگذشت این جریان است، مقام ثانی تصویر این جریان که چگونه یک عده انسانی به صورت بوزینه در میاد. اما مقام اول اموری را در بر دارد که امر اول آن است که خدای سبحان نهی کرد فرمود شما در روز شنبه در روز تعطیل شما تعدی نکن. اونگاه در امر ثانی این را توضیح داد که در روز شنبه یا روز تعطیل چی حرام است. بعد در امر سوم نحوه تعدی اینها را هم بیان کرد. در امر چهارم عقوبتی که خدای سبحان بر اینها مقرر کرده است اون را گوشزد می کند. در امر پنجم می فرمود اون عقوبت مخصوص بنی اسرائیل نبود بلکه همچنان برای هر متخلف هست. اینها اموری است که در مقام اول مطرح می شود. اموری که در مقام ثانی مطرح است عبارت از کیفیت مسخ است که واقعا اینا مسخ شدن یا تشبیه و تمثیل است نه مسخ. اگر واقعا مسخ شدن چگونه ممکن است یه حقیقت انسانی به صورت حقیقت حیوانی در آید و مانند آن. اما اموری که در مقام اول مطرح است، امر اول آن است که خدای سبحان نهی کرد فرمود به این که شما در روز شنبه تعدی نکنید. اما تعدی نکنید به چی تعدی نکنید این رو دیگر بیان نفرمود. در سوره نساء آیه 154 این است که فرمود و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت، ما به بنی اسرائیل گفتیم در روز شنبه تعدی و تجاوز نکنید. سبت هم یعنی سکون، یعنی آرامش. شنبه را اونها روز تعطیل می دونستن طبق دستوراتی که داشتن. اصولا سبت یعنی سکون. خدای سبحان شب را سبات قرار داد و جعلنا اللیل سباتا، یعنی شب برای آرامش سکون است. در بیانات استعمی سلام الله علیه است که نعوذ بالله من سبات العقل، ما به خدا پناه می بریم از این که عقل بخوابد یا تعطیل بشود یا ساکن بشود. ناظر به همین است. اون تعطیل و سکون و دست از کار کشیدن را سبت می گفتن که این شنبه احیاناً لغتاً و ریشه لغویش با سبت بیشباهت نیست. در آیه 154 سوره نساء فبود ما به بنی اسرائیل گفتیم در روز شنبه تعدی نکنید، در اون زمانی که باید تعطیل باشد در زمان تعطیل تعدی نکنید. اما چی تعطیل هست و نحوه تعدی اونها چیست در این آیه بیان نشد، فقط فرمود و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت. ولی در سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شد و قبل از سوره بقره نازل شد تا حدودی مبسوطاً بیان فرمود که چگونه اینها تعدی کردن. آیه 163 سوره اعراف این است که واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، به رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا فهمود این مسئله است روشن، بنی اسرائیل می دانن. از اونها جریان اصحاب سبت را بپرس، جریان اون محلی که نزدیک دریا بود جنبه بندری داشت، جریان تاریخی اون بندر را از اینا بپرس. اونها می دونن به عنوان یک تواتر تاریخی به طور قطع می دانن چی بر اونها گذشت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، نه اینکه از اونها سوال بکنی که عالم بشی، چون من از راه وحی مسائل را با شما در میون میگذارم، ولی از اونها بپرس تا معلوم بشود اونها میدانن و اونگاه همین مسئله تاریخی را به عنوان عبرت با اونها در میون بگذار. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، محلی بود نزدیک دریا که جنبه بندری داشت. از یعدون فی السبت از تعتیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تعتیهم. اینها در روز تعتیل تعدی می کردن. یعنی چه می کردن؟ یعنی روزی که نباید کار بکنن کار می کردن. خب کارشون چی بود که منهی عنه هست؟ کارشون این بود که اون روز شنبه ماهی نگیرن، اون روزی که تعطیل است این حیوانات در امن باشند، اون روز صید ممنوع است. خدای سبحان می‌فرماد ما این را به عنوان آزمایش با اینها در میون گذاشتیم، گفتیم اون روز معین صید ممنوع است و چون ماهی‌ها در روز شنبه در اون روز معین احساس امن و آرامش می‌کردند، بیشتر به لبه دریا می‌آمدند، آزادتر زندگی می‌کردند، دایی نداشتن که خود را در منطقه‌های دوردست ببرن، نزدیکتر می آمدن. این را هم خدای سبحان فرمود ما به عنوان امتحان این کار می کردیم. اونگاه اینها یعنی این اسرائیلی های ساکن این بندر که قریه حاضرة البحر است در کنار دریاست، از این فرصت سوء استفاده کردند، در این روز تعطیل به صید پرداختند، یا با حیله شرعی رفتن صید کردن، یعنی آمدن روز شنبه وقتی ماهی ها فراوان شد به لبه دریا رسید، آمدن تور انداختن یا علل و عوامل دیگری که جلوی بازگشت ماهی ها را بگیرد این کار را کردن، ماهی را در این محدوده حبس کردن و روزش بعد آمدن صید کردن. گفتن صید که غیر از حبس است، ما حبس کردیم صید نکردیم. خدای سبحان فرمود اینا در روز تعطیل حیله کردن، تعدی کردن. از یعدون فی السبت، خب چرا در روز شنبه تعطیل که روز تعطیل بود حیله می کردن یا صید می کردن؟ برای اینکه از تعطیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعن، روزی که تعطیل بود حیوانات احساس آرامش می کردن، خیلی به طور وضوح و ظهور دم دست قرار می گرفتن، به طور شرع و شارعین و ظاهرین خودشون رو ظاهر می کردن، به این شریعه نزدیک می شدن. شریعه این قسمتی که شیب ملایم دارد جای گدار و گذر هست، این رو می گوین شریعه. رودها و دریاها یک شریعه ای دارد، در فرات که شریعه بود، یعنی جایی که می شود با آسانی آب گرفت، چون این رودها از هر جایش نمی شد آب بگیری، اون قسمت از رود که لبش یک شیب ملایمی به دهنه رود دارد اون را می گوین شریعه. شریعه یعنی مورد و شاربه، هر که هر جا آب می خواد از اون جایی که گدار است و رفتنش آسان است می گذرد. چون در سراسر این فرات که جدولی از اون دجله در شمال شرقی کربلا می ریزد که خدا به حق محمد و آل محمد علیه السلام و علیه السلام هرچه زودتر مسلمین را از شر این استکبار نجات بدهد که انسان به اون عتب بوسی موفق بشود، یک شریعه که از اون دجله در شمال شرقی کربلا می ریزد بود و از هر جایش نمی شد آب بگیری، چون رودها اصولا این طوری است، یک قسمت شیب نرم دارد که اون را میگن شریعه، یعنی مورد و شاربه، شیب نرم دارد که رفت آمد آسان است، اونجا را موکلین شریعه به عنوان تیراندازان ماهر بستن که شریعه فرات بسته شد، یعنی از همون قسمت خاص بسته شد، برای اینکه هم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام آب نگیرن و هیچ مسلمانی هم نتواند از راه آب خودش رو به کربلا برساند، چون هم راه‌های زمینی را بستن هم راه‌های آبی را، وقت که راه هوایی نبود. این که شریعه فرات رو بستن تنها برای این نبود که اینا آب نگیرن، برای اینکه اون روستایی ها و اون مسلمین از راه آب خودشون به سید شهدا سلام الله علیه نرسانن، این را میگفتن موکلین شریعه فرات، برای این نکته هم این قسمت ها را بستن. شریعه یعنی مورد شاربه، اونجا که به آسانی میشود آب گرفت. این مایی ها خود را به این شریعه نزدیک میکردن، به این قسمت های بندر که رفت و آمد ماهیگیرا آسون بود، شیب نرمی هم داشت، خیلی هم عمق نداشت، نزدیک میکردن. این را خدای سبحان میفرماد ما این کار کردیم، ما خواستیم بیازماییم. ما از این طرف به این بنی اسرائیل میگوییم صید ماهی در اون روز قدغن است، روزهای دیگر آزاد. از این طرف به ماهی ها میگوییم خودتون رو نزدیک کنید تا بیازماییم، چون که مشابه این صید را درباره محرمین هم بیان کرد، فرمود ما به محرم، کسی که برای احرام حج یا عمره مشرف شد، به او میگوییم که صید صحرایی برای شما قدغن است، ولی از اون طرف به این صیدها و حیوانات شکاری دستور میدیم که نزدیک چادر محرمین حاضر بشوند تا اینها رو بیازماییم. از اون طرف میفرماد لا تقتلوا الصید و انتم حرم، یعنی وقتی محرمید صید نکنید. از اون طرف هم به این حیوانات دستور میدهیم که از بالاهای کوه یا منطقه‌های دوردست خودشون رو نزدیک این خیمه ها و چادرهای اهل احرام بکنن که تنالوه ایدیکم و رماحکم، ما اونقدر این حیوانات رو نزدیک بکنیم که دسترس شما باشد، تیررس شما باشد، تا تجربه کنیم، تا شما رو بیازماییم. از اون طرف به یک جوان میگوید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از این طرف یک نامحرم را از جلوش عبور میدهد تا بیازماید. این چنین نیست که خدا یه نهی بکند بدون آزمایش. فرمود ما اگر به محرمین گفتیم صید حرام است، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، از اون طرف اون شکارها را هم نزدیک چادر و خیمه محرمین میاریم تا ببینیم چه میکنن، طوری که با تیر میشود صید کرد، با دست میشود گرفت، که تناله ایدیکم و رماحکم، که این میشود آزمایش الهی. درباره بنی اسرائیل هم فرمود ما اینها را آزمودیم، این چه نبود که حیوانات در این کار مستقل باشن، ما اینها را آزمودیم، ما به حیوانات به این ماهی ها گفتیم یه قدی جلوتر برید، اون کسی که ما مدابت الله و آخذون به ناصیتی ها فرمون روای دریا و صحرا هم اوست دیگر. فرمود به این که ما رفت آمد ماهی ها را میدانیم، در این خطبه نهج البلاغه مرازی فرمود که استمی سلام الله علیه فرمود یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباده فی الخلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات، خدای سبحان رفت آمده ظریف ماهی ها را در دل دریا می داند. هر ماهی از هر جا بخواهد حرکت کند زمامش به دست خداست. فرمود ما بنی اسرائیل را آزمودیم، گفتیم فرون روز صید قدغن است، بعد به این ماهی ها گفتیم یه قدری نزدیکتر برید تا امتحان کنیم ببینیم چی در میاد. این چه نیست که خدای سبحان یه نهی بکند بعد اون مورد منهی عنه را هم به ابتلا و امتحان انسان در نیاورد؟ این چنین نیست. فرمود ما این کار را کردیم که در روزهایش تعطیل این ماهی ها بیشتر می شدن و در روزهای غیر تعطیل ماهی ها کمتر می شدن. این کار را کردیم نبلوه و ما خواستیم اینا را بیازمایی. ما گفتیم در فرون روز صید نکنی، لا تعدو فی السبت، نه تنها صید نکنید بلکه این تعدی است، این تجاوز است، این کار را نکنی. و در اون روز هم ما اینا را آزمودیم. در روزی که اینا صید نمی کردن، روز تعطیلشون بود، ماهی ها کم بودن، زیاد بودن. روزی که تعطیل نبود و روز صیدشون بود، ماهی ها فراوان نبودن، نزدیک شریعه نمی آمدن. از تعطیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعن، خیلی واضح و آشکار دم دستشون قرار می گرفتن. و یوم لا یسبتونه لا تعطیهم کذالک، روزی که روز صید اینها بود نه روز تعطیل، مایی ها بودن اما این چنین فراوان و شرع نبودن که ظاهر و آشکار باشن که صیدش فراوان و مناسب تر باشد. اون گفت همود کذالکه لا تعطیهم کذالکه نبلوهم به ماکان و یفسقون. ما اینا رو میازماییم، همه را میازماید خدای سبحان. این امر ثانی. بعد میفرماد اینا تعدی کردن با حیله یا غیر حیله، یا اون روز صید کردن یا اون روز بستن، ولی بالاخره تعدی کردن. چون تعدی کردن خدای سبحان اونها را به کیفر دردناک مبتلا کرد. در همین سوره اعراف آیه 165 میفرماید فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقتی به عتو رسیدن، اون سرکشیشون زیاد شد، این نهی را امتثال نکردن، ما دستور دادیم گفتیم قرده بشوید، بوزینه بشوید، بوزینه‌ای که دور از رحمت خدایان. در همین آیه محل بحث سوره مبارکه بقره هم فرمود به این که ولقد علمتم الذين هدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. چون تعدی کردن ما به اینها گفتیم قرده باشید. این امر خدای سبحان همون امر تکوینی است که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، نه اینکه با لفظ گفتیم كونوا قردة. سخن خدای سبحان لفظی که انسان بشنود و مانند آن نبود، لا به صوت یسمع ولا نداء یغرى، که از کلمات معصور از هست امیر سلام الله علیه است. انما قوله فعله. بله، یعنی بنی اسرائیل گذشته بود، حالا قبل از ارتحال حضرت یا بعد از ارتحال حضرت مطلب دیگری است، ولی یک مطلب مسلم تاریخی بود که بنی اسرائیل آگاه بود. اونگاه می فرماد به این که این کاری که ما نسبت به یهودیا کردیم برای اون بود که اینها جزء بدترین گروه بودن. در سوره مائده آیه 60 این چنین است که فرمود قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة و الخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. بدترین گروه کسانی هستند که خدای سبحان اونا رو مسخ کرده است، به صورت قرده و خنازیر و امثال ذلک در آورد. الان سخن از قرده است، اما سخن از خنازیر که چه گروه خنزیر شدن، اونها هم مانند همینن یا اون قسمت را باید حدیث و تاریخ تبیین کند، بحثی است جدا. و اینها را خدای سبحان به عنوان گروه شرور می داند. اونگاه این مطلب را به عنوان موعظه و یک عامل آموزنده و بازدارنده مطرح میکند، نه قضیه ای که در یک جریان شخصی واقع شده از قضیتون فی واقعه، بلکه به عنوان یک سنت الهی ذکر میکند. در همین آیه محل بحث از سوره بقره این است که فرمود فجعلناها نکالا لما بین یدیها و موعظتن و ما خلفها و موعظتن للمتقین. ما این حادثه را هم به عنوان عقوبت این افراد تبهکار قرار دادیم، هم به عنوان عامل وعظ و اندرز برای متقیان قرار دادیم که اهل تقوا بدانن اگر خدای ناکرده تعدی کردن در امتثال فرمان خدا، ممکن است به سرنوشتی چون سرنوشت بنی اسرائیل مبتلا بشود. این یه سنت الهی است، گرچه قلیل الوقوع است ولی سنت است. کارهایی که در طی قرون یک بار واقع می شود، شرایطش اگر در نظر گرفته بشود می شود کار دائمی، چون کار نادر الوجود در عالم هیچ نیست. هر کاری با شرایط خود کاری 100%. خدای سبحان فرمود این موعظه است که مبادا دیگران به این وضع مبتلا بشود. این کاری نبود که قضیتون فی واقعتن که گذشت و رفت، نه یک کاریست جائبی که اگر دیگران به این تعدی مبتلا شدن، ممکن است به اون کیفر هم مبتلا بشوند. این را هشدار داد. اونگاه نوبت میرسد به امر چهارم یا پنجم که در سوره نساء میفرماید که آیه 47 سوره نساء این است که یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت و کان امر الله مفعولا. فرمود یهودیا شما مسلمان بشید قبل از اینکه یکی از این عذابهای دردناک دامنگیرتون بشود اسلام بیاورید. یا ایها الذین اوتوا الکتاب، هم به یهودی ها هم به مسیحی ها دستور میداد، فرمود آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکب، یعنی قرآنی که ما نازل کردیم اون تورات غیر محرف و انجیل اصیل و غیر محرف را تصدیق میکند. خطوط کلی قرآن و کتب آسمانی پیشین یکسان است، منتها قرآن همون خطوط را کاملتر بیان میکند و فروعات فراونتری هم دارد. اون چه که بر شما از آسمان نازل شد او رو تصدیق میکند. به قرآن ایمان بیاوری قبل از این که به عذاب الهی گرفتار بشوید. آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها، قبل از این که ما بعضی از چهره را تمس کنیم و صورت را برگردانیم که صورت به عقب برگردد، که طوری باشد که قیافه را که شما میبینید مقادیم بدن محفوظ باشد ولی صورت به پشت برگردد، یعنی سر عکس بشود و مقادیم بدن همچنان محفوظ بماند، که بعضی در قیامت به این وضع مبتلا میشوند. نه عذاب است، میفرماید این باطن کار شماست. حالا در مقام ثانی روشن میشود، در مقام ثانی روشن خواهد شد که این اکراه نیست، این تعلیم است و تزکیه. میفرماید این راهی که شما دارید میرید پایانش این است، بالاخره یه روز براتون روشن میشود، دنیا نشد آخرت. کسی که اهل مکر است این دارد جانش را به سمت بوزینه شدن سیر میدهد، بالاخره این عالم نظمی دارد، یه روزی روشن میشود، حالا یا در دنیاست یا هم در دنیا هم در آخرت، چون در مقام ثانی انشاءالله روشن خواهد شد. بنابراین این به عنوان یه سنت الهی ذکر شد. اگر در سوره مبارکه بقره فرمود و موعظتن للمتقین، در سوره نساء هشدار داد، فرمود به این که قبل از این که به اون وضع مبتلا بشوید خودتون رو دریابی. شما نمیدانید کجا میری، نمیدانید گناه با آدم چه میکند. خیال میکنید گناه یعنی مخالفت کردن یکی از این قوانین اعتباری بشر و کیفرش هم یه امر اعتباری است. اگر غفلت کردن ممکن است انسان سالم در برود، این چنین نیست. این نظیر تخلف راهنمایی و رانندگی نیست که جز مقررات باشد. کاری که انسان انجام میدهد اگر گناه باشد دارد ملک نفسانی را عوض میکند، این یه روزی ظهور میکند. لذا فهمود قبل از اینکه به اون وضع مبتلا بشوید خودتون دریابی. پس این یه قضیه شخصی نبود که قضیتون پی واقعتون باشد، یه اصل کلیست جز سنت است. فهمود اگر شما ایمان نیاوردید بر اون کفر و تعدیتون همچنان مندید، ممکن است همانند اصحاب سبت مبتلا بشوید. ما اصحاب سبت رو لعنت کردیم، او نلعنهم کما لعننا اصحاب سبت. لعن خدا یعنی ابعاد از رحمت، چون ملعون یعنی کسی که از رحمت دور است. لعنهو یعنی ابعدهو. خدای سبحان وقتی کسی را لعن میکند یعنی از رحمت خاصه دور میکند. این که فرمود یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، فرشتگان و مؤمنین یه عده را لعنت میکنند، یعنی باعث دوری اون شخص از رحمت خاصه خدا میشوند. هر کرا خدا از رحمت خاصه ممنوع کرد یعنی اون منعول است. فرمود قبل از این که ما اونها را لعنت بکنیم مثل این که اصحاب سبت را لعنت کردیم ایمان بیاورند. لعن خدا فعل است نه قول، نه اینکه خدا بگوید لعنت من بر او، لفظی بگوید حالا با عربی یا عبری، بلکه با کار انسان را از رحمت خاصه دور می کند و این ابعاد از رحمت خاصه به نام لعنت است. پس این هشداری است واقعی نسبت به همه، مخصوصا نسبت به بنی اسرائیل. کدام الان هم واقعی می شود، منتها برخی در دنیا، برخی هم در دنیا هم در آخرت. الان هم همون هست، منتها فرمود نکال الاولا والآخره. گاید ادهی در قیامت به صورت حیوانات ظهور میکنن و اگر چونچه کسی اهل معنا باشد میبیند کی انسان است و کی حیوان. منتها خدای سبحان برای حفظ حیثیت پیغمبر علیه آلاف و تحیط و سنان طور علن نکرده است، وگرنه امام سجاد سلام الله علیه در سرزمین عرفه به اون شخص نشون داد، فرمود ببین که قل الحجید و کسر الزجید، اینا که تو میبینی انسان نیسته. خب دید حضرت، گایم نشون میدهند. منتها مصلحت نیست که از پرده راز بیرون بشود، وگرنه میدیدن. اولیاء الهی الان هم میبینن. ما چه میدانیم ولی از ارواح نافدا انسان را با چه صورت میبینن؟ الان یه قشریست محفوظ که ستار العیوب به حرمت اهل بیت حفظ کرده است، در آخرت خب ظهور میکند. اینه که هر کسی در هر رشته دارد کار میکند، دارد خودش رو میسازد. فرمود به این که ما این کار را به عنوان یک سنت قرار دادیم، قبل از این که به اون روز مبتلا بشوید خودتون رو دریابید. او نلعنهم کما لعننا اصحاب السبت. بعد فرمود اگر خدای سبحان اراده کردی کاری انجام بدهد، ارادش همان و تحقق مراد همان. همود و کان امر الله مفعولا، از سنت الهی این است، امر خدا شدنی است. نه اینکه اگر خدای سبحان امر کرده است احیانا می شود و احیانا نمی شود. چیزی که خدای سبحان امر بکند همه مطیعند، مگر نان است که آسمان و زمین توان به طرف خدای سبحان در حرکتند. فقال لها وللعذی اتیا توان او کرهن قالت اتینا تائین. اگر خدا اراده کرد، خب چی جلو اراده خدا رو میگیرد؟ سراسر جهان که سربازان خدایان، لله جنود السماوات والارض. و فرض ندارد که خدا اراده کند و مراد از اراده تخلف کند. چی جلو اراده خدا رو بگیرد؟ چون همه سرباز حقند، سماوات و ارضین و ما بینهما و ما فیهما. اگر لله جنود السماوات والارض، امر خدا همان و امتثال مأمور همان. لذا فرمود انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. در این کریمه فرمود کار امر الله مفعولا، از کار خود امر خدا شدنی است. تنها این که نیست، مثلا شما بینید یک انسان ناپرهیزی سالیان متمادی طبیب به او میگوید که این غذا را نخور، این شخص ناپرهیز که از 20 سال قبل شروع به ناپرهیزی کرد، این بیماری از 20 سال قبل شروع کرد، در حرکت بود، در راه رسید، امروز که همون غذا را به عنوان ناپرهیزی یا غذای مشابه اون را خورد، بیماریش دفعتن آمد. نه اینکه این بیماری دفعتن تحقق پیدا کرد، دفعتن ظهور کرد، یعنی بیماری در راه بود. گاهی میبینید یه انسان ناشناس میگوید به این که من درباره فلون غذا حساسیت دارم، همین که خوردم حالم به هم خورد، در حالی که این از 20 سال قبل مبتلا شده بود به این بیماری، 20 سال است که حرکت کرده و امروز او رسیده. این چنین نیست که تازه دفعتن حادث بشود. خدای سبحان آل فرعون را چندین بار مهلت داد که اگر شما به این آیات برسید حوصله شما به سر میاد، که خدا چرا اینو زودتر نگرفت. حالا اون آیات ملاحظه میفرمایید، وقتی انسان تلاوت میکند چون حوصلهش و صبرش محدود است، کم حوصلگی نشون میدهد که چرا خدا سبحان زودتر اینا رو نگرفت. مکرر میگوید فلان معجزه را نشون دادیم، حالشون عوض شد، از ما خواستن، فلما کشفنا عنهم السوء دوباره برگشت، دوباره مبتلا شدن، سه باره از ما خواستن، چهار باره نجاتشون دادیم، پنج باره گرفتار شدن. شما وقتی این آیات مطالعه میکنین حوصلتون به سر میاد که چرا خدای سبحان اینقدر به اینا مهلت داد. درباره بنی اسرائیل این چنین است، نه اینکه تازه با یک گناه اینا رو گرفت، اون گوساله پرستیشون، اون به دنبال سامی را افتادنشون، اون اصالت و حس بودنشون، اون جور با هارون گلاویز شدنشون که نگذاشتن حرف سامری را بر هارون ترجیح دادن، نگذاشتن حرف هارون عمل بشود، اون طور مشکلات یکی پس از دیگری، خب بالاخره یه دفعه خدا میگرد دیگه. و موعظه للمتقین، بله، و موعظه للمتقین، چون همین آیه محل بحث این است که جعلنا نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظه للمتقین. خب حالا اگر به احترام رسول خدا در دنیا ظهور نکرد، در آخرت که ظهور میکند، فهمود اهل تقوا موعظه میگیرن، اهل تقوا که تنها اختصاصی به اونا ندارن، که فهمود ما این کار را موعظه قرار دادیم، یعنی گفتیم مبادا شما مبتلا بشوید به جریان بنی اسرائیل. یه وقت اسمینه در ذیل آیه و فتحت السماء فتأتون افواجا، در ذیل این آیه فریقین از رسول خدا علیه آلا فتحت و سنا نقل کردن که ادهی به صورتهای گوناگون در قیامت مشهور میشوند. خب الان مسخ ملکوتیشون مسلم است، مسخ ملکی ندارن، همون عذابهایی که بر اینها مسلط است کمتر از اون مسخ نیست. مسخ ملکوتی که هست که در قیامت روشن می شود و اهل معنا هم اکنون می بینن و بدتر از اون مسخ الان هم هستن، چون اگه کسی مسخ بشود در روایت دارد که بیش از 3 روز دوام نمی کنن. اما اینها باید بمانن ضربت علیهم الذلت و المسکنه. حالا اون الان محل بحث ما نیست در سوره اعراف، و اما در مسئله مسخ که مقام ثانی است، اگر رسیدیم روشن می شود انشاءالله که چگونه یک انسان ممکن است به صورت حیوان در بیاید. خب پس اینها یک قضیه واقع نیست، اول نهی از تعدی کرد، بعد فهمود اینا متعدی شدن، بعد فهمود وقتی متعدی شدن ما اینها رو به کیفرشون مبتلا کردیم و اینا بدترین گروه، جز بدترین گروه اصل خودشونن، و اینم قضیه فی واقعه نیست بلکه به عنوان یک سنت الهی است و موعظه للمتقین است. بعد به یهودی هم هشدار داد که مبادا مانند اصحاب الصف مبتلا بشوید، اونها ملعونن، ما اونها را لعن کردیم، مبادا کاری کنید که ملعون بشوید و مانند اینها و امثال اینها اموری است که مربوط مقام اول. اما مقام ثانی بحث که آیا واقعا اینها بوزینه شدن یا نه، ظاهر قرآن کریم این است که اینها بوزینه شدن. اون هم از خدای سبحان مسئلت ابعاد رحمت میکنن. مثلا وقتی ما میگیم اللهم ملعا کذا و کذا، یعنی خدایا او را از رحمت دور کن. نه دیگه، لعن یعنی ابعاد از رحمت. اونجا که تکرار شده است یلعنهم الله و یلعنهم اللائنو، تکرار شده است، دو تا فعل است، دو تا لفظ است، ممکن است هر جا معنی خاص مستاق خاص خود داشته باشد. نه، اونجا که یک بار تکرار ذکر نشد، همون یلعنهم الله و یلعنهم اللائنو. خب اما مقام ثانی بس، اگر ظاهر آیه کریمه یک مطلبی را اثبات کرد و دلیل قطعی به عنوان مخصص لبی متصل یا منفصل علیه و اقامه نشد، چه این که دلیل نقلی قطعی دیگر هم علیه و اقامه نشد، اون ظاهر معتبر است و حجت؟ اولا باید ببینیم که ظاهر قرآن کریم تمثیل است یا تنکیل، واقعا واقع شده است. آیا واقعا خدای سبحان اینا را به صورت بوزینه در آورد یا از ظاهر قرآن استفاده نمی شود که اینا بوزینه شدن؟ خدای سبحان در این گونه از موارد تعییر و توبیخ دو تعبیر دارد، گاهی تعبیر مسهل دارد، گاهی تعبیرش با مسهل همراه نیست. اون مواردی که با مسهل همراه است، نظیر سوره که مثل الذین هم من التورات که مثل الحمار یحمل اسفارا، این با تمثیل همراه است. یا در جریان اون کسی که از آیات الهی برخوردار بود و منسلخ شد، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ این تعمل علیه یل هست او تترکو یل هست، در این گونه از موارد با مسهل همراه است. این ظهور ندارد که این واقعا حیوان است، واقعا حمار است یا واقعا کلب است، می فهمد مانند اوست. اما در بعضی از موارد سخن از مسهل نیست، نظیر همین آیه محل بحث که فرمود فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، نفرمود که ما اونا گفتیم امثال قرده باشی، گفتیم قرد باشی، ظاهرش این است که شدن. مؤید این همون آیه‌ای بود که قبلا خونده شد که فهمود و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت، فهمود به این که گروهی را خدای سبحان قرد قرار داد و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت، که این آیهش قبلا خونده شد در سوره مبارکه مائده بود، آیه 60 سوره مائده، فرمود و جعل منهم القردة والخنازیر. خب ظاهر جعلی یعنی قرار داد، نه اینکه مسهل اینها مثل مسهل قرد است. پس این مسهل نیست، این واقعیت است، ظاهرش واقعیت است. اگر دلیل عقلی بر استحالش واقع بشود، انسان از این ظهور صرف نظر میکنه، ولی اگر دلیل عقلی بر امتناع او اقامه نشود، ظاهر حجت است. اما چه دلیل عقلی بر استحاله او؟ نسخ، اصولا مسخ بلوند اهم از نسخ و مسخ و رسخ و فسخ، همه اقسامش اینه، دو قسمه، یک قسمش مسخ ملکی است، یک قسمش مسخ ملکوتی. مسخ ملکی دلیل عقلی بر استحاله او هست، اما مسخ ملکوتی نه تنها دلیل عقلی بر استحاله او نیست، بلکه هم دلیل عقلی بر ضرورت اوست، هم دلیل نقلی بر صحت او. مسخ ملکی آن است که یک انسانی روح او، بدن او را مفار از بدن او جدا بشود، به بدن حیوان تعلق بگیرد، یا انسانی روح او بدن او را ترک کند به بدن انسان دیگر یا به بدن حیوان یا به بدن یک گیاه یا به بدن یک جماد تعلق بگیرد، یا بشود نسخ یا بشود مسخ یا بشود رسخ یا بشود فسخ، اینا محال است. روح یک انسان بدن اون انسان را ترک کند و به بدن انسان دیگر تعلق بگیرد یا به بدن یک حیوان تعلق بگیرد یا به بدن یک گیاه یا به بدن یک جماد تعلق بگیرد، این در موطنش گفتن محال است. این را میگویند مسخ ملکی، یعنی در عالم طبیعت صورت نوعیه چیزی، روح یک چیزی اون بدن را ترک کند با ماده و بدن دیگر مرتبط بشود. اما مسخ ملکوتی عبارت از آن است که این شیعی که در عالم طبیعت دارد حرکت می کند، در اثر حرکت های درون او بیرون او با درون او هماهنگ نیست، درون او چیز دیگر است، او در درون خود یک نوع دیگر شده است و روزی که حق ظهور می کند و سرائر آشکار می شود، حقانیت این شخص که همون نوع درونی او ظاهر می شود. انسان هر کاری که انجام می دهد زمینه پیدایش ملکی از ملکات نفسانی را فراهم می کند. این طور نیست مثل یک ماشین کار بکند بعد فرسوده بشود، این چنین نیست. همه تخصص هایی که پیدا شده است در اثر ملکات است و همه این ملکات در اثر تمرینات است و همه این تمرین ها عبارت از تکرر اعمال است. اگر کسی در مسائل اخلاقی به یک سمت دارد حرکت می کند، برای آن است که عمل زمینه پیدایش صفت نفسانی است به عنوان حال اولا و به عنوان ملکه ثانیا. یه وقت می بینید یک کسی در فلان رشته متخصص شد، شجاع شد، سخی شد، مجتهد شد در ملکات علمی، همونطوری که در ملکات علمی گفتنها و شنیدنها تمرین است و این صور ذهنی یکی پس از دیگری زمینه پیدایش ملکه اجتهاد را فراهم می کند که یک شخص می شود مجتهد، در مسائل عملی هم همینطور است. وقتی 10 بار 20 بار جبهه رفت، خط مقدم جبهه رفت، مسلحانه مبارزه کرد، می شود شجاع، ملکه شجاعت که بدن پیدا نشد. این تکرارها و تمرینهای فراوان انسان را شجاع می کند. سخاوت هم این چنین است، 2 بار 3 بار 10 بار روح بینیازی در انسان پیدا بشود، دست بخشندگی پیدا بشود، کم کم ملکه سخاوت در او پیدا می شود. ملکه سخاوت، ملکه شجاعت، ملکه عدالت، اینا در اثر تکرر و تمرین پیدا می شود در بخشای عملی، مثل ملکه تخصص و اجتهاد در مسائل علمی. پس هر کاری که انسان انجام می دهد این کار زمینه پیدایش یک وصف نفسانی است اولا، این کار اگر ادامه پیدا کرد اون صفت به صورت حال در می آید ثانیا، و اگر مکرر در مکرر روی اون صفات و فعل کار کند اون صفت ملکه می شود ثالثاً. و اگر چنونچه این ملکه از حد حصول و مفهوم و کیف نفسانی و امثال ذلک گذشت، راسخ شد در جان انسان، با روح آدم می شود متحد، صورت و فعلیت برای نفس می شود، چون نفس قابل هر صورتی خواهد بود، قابل هر فعلیتی هم خواهد بود. اون فعلیت و اون صورت یا با فطرت انسان سازگار است، انسانی که متولد شد حیوان بالفعل بود و انسان بالقوه، با اون ملکات نفسانی می شود انسان بالفعل، یعنی نوزاد که حیوان بالفعل است و انسان بالقوه، اگر تابع عقل و شعر بود می شود انسان بالفعل. ولی اگر کسی تابع عقل و شعر نبود، راهی را که عقل و شعر منع کردن اون راه را رفت، یعنی خوی حیوانی را طی کرد، اوائل می شود اولائک کالانعام، اواخر می شود بل هم ازل، اوائل می شود مثلهم که مثل الحمار یحمل اسفارا، اوائل می شود مثله که مثل الکلب، اما اواخر می شود قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. این ملکه می شود برای او. و این شکل ظاهری که انسان دارد که با دو پا راه می رود، زبان دارد، سخن می گوید، اینا عرض است، اینا که جوهر نیست. انسان اگر وضع دیگر می داشت و اون نفس مجرد به همون بدن تعلق می گرفت و ادراکات کلیه را می داشت، انسان بود. این قیافه و این اندام در حقیقت انسان دخیل نیست. انسان حیوانی است دارای نفس